بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در بحث احکام مساجد، مسئله نهم رو که مربوط بود به مسجد الحرام بحثش رو گفتیم و نتیجه گیری کردیم. مسئله 10 و 11 هم در واقع به همین موضوع به نحوی ارتباط داره. من یک اشاره بکنم به اون جمع‌بندی که در واقع در بحث گذشته داشتیم و بعد به این دوتا مسئله هم اشاره کنیم و انشاءالله نتیجه گیری نهایی. نسبت به بحثی که قبلا داشتیم در باب در واقع احکام مربوط به مساجد، گفتیم که برای منع کافر از دخول در مسجد ما در واقع چند تا دلیل رو میتونیم از روی مجموعه سخنانی که در کلمات فقها وارد شده به دست بیاریم. یک دلیل آیه هست که انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، که گفتیم اولا این اختصاص به مسجد داره یا به حرم. البته در این که این شامل کفار اهل کتاب هم بشود یا نه هم یه تأملی است که حالا از اون گذشتیم. نکته دلیل دوم که باز در عبارات شیخ طوسی به اون اشاره شد، بحث نجاست کفار بود. گفتیم خب نجاست کفار در مورد غیر اهل کتاب مطرحه، در مورد اهل کتاب خب خیلی از فقها قائلن به طهارت. بعد حالا اگر ما بگیم کافر نجسه، وارد کردن نجاستی که متعدیه نیست، یعنی باعث تنجس نمیشه، در مسجد اشکالی نداره. یه وجهی رو ما خودمون گفتیم که البته در هیچ یک از آثار فقهی من ندیدم به این وجه اشاره کنن، هرچند این بحث رو تو آثار فقهی مطرح کردن که احکام مسلمونا با کفار مشترکه در بحث اشتراک کفار مع المسلمین در فروع، که یکی از اون مثالهایی که ذکر کردن و در موردش بحث کردن و تو کتابای فقهی آمده بحث جنابته، که اتوان اینو بحث کردن در کتابای مختلف فقهی و در ذیل بحث جنابت گفتن بله کفار هم وقتی جنوب میشن مکلفن به غسل، همون عین مسلمان ها. ولی در بحث مسجد من ندیدم هیچ فقیهی به این نکته اشاره کنه که منع کفار در ورود در مساجد به خاطر جنابت اونهاست. این وجه اگر بپذیریم فقط اختصاص پیدا میکنه به کفار جنوب دیگه، کافر غیر جنوب مثلا یه بچه‌ای باشه، یه کسی باشه که جنوب نشده باشه، اون این منع به اون کاری نداره، این منع فقط اختصاص داره به جنابت. یک دلیل دیگه هم که خب توی این مسائل معمولا مطرح میشه بحث اجماعه، که البته این اجماع در اینجا واقعا مدرکی است، یعنی یا به آیه تمسک کردن که اکثر فقها بوده یا به وجه نجاست که اکثر فقها به این دوتا تمسک کردن. البته جنابت رو من ندیدم کسی تمسک کنه، ولی شاید بعضی از مثلا فقها هم تو ذهنشون این وجه هم بوده، ولی عمدتا نجاست بوده و آیه که بهش تمسک کرد. با توجه به بحثی که ما کردیم در جای خودش در بحث‌های گذشته، گفتیم اگر مراجعه کنیم به سیره ائمه علیهم السلام در مورد مسجد، در غیر مسجد الحرام ما نمیتونیم یک همچین سیره محکم و متقنی رو به دست بیاریم، بلکه خلافش رو داریم که اونا میتونستن کفار وارد مسجد بشن. فقط در مورد مسجد الحرام که دیگه مورد توافق همه مسلمون هاست، اون دفعه هم گفتیم این در این قسمت هست که ما با چیز موافق هستیم با فقهای دیگه که نمیشود در مورد مسجد الحرام کسی وارد بشه از کفار. یه مسئله دیگری رو که در ادامه مسئله نهم حضرت امام رضوان الله علیه به اون اشاره کردن، مسئله 10، در مسئله 10 تعبیر این است که لا یجوز مکس کفار فی المساجد ولا اجتیاز یعنی عبورشون ولا دخول کفار برای جلب طعام یا چیز دیگری، که گفتیم این مطلب در مورد غیر مسجد الحرام درست نیست، اما در مورد مسجد الحرام بله درسته، تو مسجد الحرام به هیچ وجه اینا نمیتونن نزدیک بشن. بحث دیگری که هست راجب این است که آیا اینا میتونن در حرم وارد بشن که دائره گسترده تر از مسجد الحرام بلکه دائره گسترده تر از خود مکه هست، مکه قدیم و الان هم از بخش های زیادی از مکه فراتر از اونها دائره حرم. حضرت امام اشاره کردن که در این مسئله روایتی است که این روایات رو صاحب وسائل صاحب جواهر رضوان الله علیه هم بهش اشاره کرده، قبلا هم فکر میکنم روایاتش رو توی بحثمون خوندیم، ولیکن اون روایات هیچ کدامشون سند معتبر نداره، فقط تعابیری است که در کتب اهل سنت یا کتابهای تاریخی وارد شده. بله که از جمله اون روایات این روایتی است که در کتاب، حالا شاید مثلا یکی از مهمترین روایاتی که در این مسئله هست این روایتی است که در دعائم الاسلام آمده، صاحب جواهر هم ازش نقل کرده، تو مستدرک هم مرحوم حاجی نوری از دعائم اینو نقل میکنه، از امام صادق علیه السلام نقل شده که لا يدخل اهل الذمه الحرم ولا دار الهجره و يخرجون منها، که اجازه داخل نمیشون اهل ذمه در حرم و نه در دار هجرت و از اون خارج میشن، که مقصود از دار الهجره ظاهرا مدینه النبی صلی الله علیه و آله و سلم که هجرت کردن مسلمان ها از مکه به مدینه، که همونجا شد در واقع جایی که مهاجرین از مکه آمده بودن با انصار که در مدینه بودن، اونجا اون جامعه مدنی جامعه مدینه پیغمبر شکل گرفت، که این تعبیر هست که اهل ذمه وارد حرم یعنی حرم الهی که همون حرم مکه باشه، ولا دار الهجره یعنی منطقه مربوط به مسجد النبی که مدینه هست، که اینجا وارد نباید بشن، به اون سرزمین نمیتونن وارد بشن. که صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرماید اگر یک کسی اومده برای این که مثلا حالا اون زمان ها کالاها رو می آوردن برای خرید و فروش، شون میفرماید اگر یک کالای آوردن اون کالاهای غذایی به خصوص که مورد نیاز مردم مکه بوده، اینجا نمیتونن وارد حرم بشن، باید خارج حرم بایستن، اون کالا رو اونجا مردم برن ازشون خرید بکنن. بعد حتی صاحب جواهر میفرماد اگر این آدم کافر با علم به این که اینجا حرمه و ورود در حرم ممنوع وارد بشه تعذیر خواهد شد. البته اگر جاهل باشه نمیدونه اینجا حرمه یا نمیدونه که ورود در حرم اشکال داره، این معذور تعذیرش نمیکنن، ولی اگه دوباره برگرده بعد از اینکه اطلاع پیدا کرد این تعذیرش میکنن. بعدشون میگه که اگر این کافر توی حرم مرد نمیشه اونجا دفنش بکنن، و اگرم اونجا دفنش کردن شیخ طوسی گفته است باید نفش قبر کنن از اونجا جنازه‌ش هم ببرن، یعنی کفار نه حیشون نه میتشون نمیتونه وارد منطقه حرم بشه. خب در بین ادله‌ای که برای منع از ورود به حرم مطرح شده، ببینید روایت دعائم الاسلام همیشه گفتیم روایات دعائم الاسلام هیچ کدوم سند نداره، اگر این روایات در مصادر دیگری با سند نقل شده باشه خب بله به اون روایت میتونیم تمسک کنیم. میمونه این آیه که مرحوم صاحب جواهر معتقده که این آیه اختصاص به مسجد الحرام نداره و شامل کل حرم میشه. دلیلش هم یکی از ادله انخفتم ایلت ایلتنه که در ادامه اون آیه داره که اگر ترسیدید از اینکه فقیر بشید فیغنیکم الله من فضله، خداوند شما رو از فضل خودش بی نیاز میکنه. صاحب جواهر میگه مشکل مسلمون ها این نبود که اگر کفار مسجد الحرام نیان مشکل اقتصادی براشون پیدا بشه، چون اونا که نمی آمدن داخل مسجد برای تجارت، که اونا می آمدن برای تجارت به منطقه حرم. پس این که فرموده ان خفتم عیلتا، پس معلوم میشه که اون مسجد الحرام مقصود ازش خصوص مسجد الحرام نیست. دلیل دیگری که ایشون ذکر میکنه اینه که خداوند فرمود سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام، که داستان در واقع معراج پیغمبره، تعبیر داره که از مسجد الحرام این به اصطلاح اتفاق رخ داد، در حالی که ایشون میگه توی روایات ما داریم که این از بیت امهانی این اتفاق رخ داده، یعنی داخل مسجد الحرام نبوده پیغمبر که معراج صورت گرفته. هر نکته‌ای که اینجا وجود داره در مورد اون آیه، همون آیه 28 سوره توبه، این است که ببینید داستان فضای آیه رو ما باید توجه کنیم. صاحب جواهر رسول الله علیه فرمودن، خب حالا فرمودن، ولی فضای آیه رو توجه کنیم. ببینید تا سال 9 هجری که در واقع این من وارد شد، کفار می آمدن برای حج، مثلا اینها می آمدن برای حج، و چون می آمدن برای اعمال حج و برای زیارت کعبه که اونجا مرکز بت‌ها بود و برای اونها هم محترم بود، اینها تجارت هم می کردن، می آمدن با خودشون کالاهایی رو می آوردن می فروختن و یه سری کالاهایی رو از مکه می خریدن و می بردن. در این آیه خداوند معنی کردین دو فرمود بعد عامهم هازا، از این سال به بعد، فلا یقربو، دیگه این حق فلا یقربو بعد عامهم هازا، حق ندارن دیگه نزدیک بشن به مسجد. خب به صورت طبیعی انگیزه اونها که می آمدن، یک بخش زیادشون می آمدن تا اینجا، انگیزه شون کعبه بود. اگر قرار اونها ممنوع باشن از ورود در کعبه، ورود در مسجد الحرام، اینا خیلیشون اصلا اونجا نمیان. در نتیجه تجارتی هم که به تبع زیارت کعبه شکل گرفته بود، اون تجارت هم از بین میره. به همین دلیل خداوند میفرماید و ان خفتم عیلتا فیغنیکم الله من فضله، اگر شما از به اصطلاح فقر میترسید خدا به شما کمک میکنه. اما نمیشه از این نتیجه گرفت که پس مقصود از مسجد الحرام حرمه. چرا؟ چون اونا برای تجارت نمی اومدن کالاشونو بیارن توی مسجد الحرام خرید و فروش کنن، اونا مسجد الحرام گیر نمیونن، اون تو کالا بفروشن بیرون مسجد الحرام تو منطقه مکه، تو اونجا این کارو میکردن. اینو نمیشه گفت. دقت کنید نکته‌ای که آیه فرموده و ان خفتم عیلتا اینه که اگر اینا نیان مسجد الحرام دیگه انگیزه ندارن کالایم بیارن به منطقه، چون اینا به خاطر مسجد الحرام، به خاطر کعبه میامدن. اگه بدونن این خبر این نیست، نمیان اینجا، میرن جای دیگه کالاشون میبرن اونجا. چون ببینید منطقه جزیره العرب یه منطقه بسیار سختی بوده برای کار تجاری، چون منطقه اولا از نظر آب و هوایی خیلی آب و هوایی گرم و بی آبی داشته، راه ها خیلی سخت بوده، ثانیا جمعیت ها زیاد نبوده که مثلا اینا یه کالایی برمیدارن میارن تو راهشون شهرهای بزرگ باشه، مثلا جاده ابریشم که در مسیر شهرهای متعدد وجود داشت، نقل و انتقالات کالایی زیادی صورت میگرفت. اینجوری نبوده که اونجا کی میرفته اونجا جنس ببره. اینایی که میرفتن اینایی بودن که به انگیزه به عشق کعبه میرفتن، به اون هوا که میرفتن تجارت هم میکردن. خب وقتی که این انگیزه ازشون گرفته بشه دیگه اینا برای تجارت هم نمیرن. برای همین خدا میفرماد ان خفتم عیلتا، خب نترسید که اینا نمیان وقت ما اینجا فقیر میشیم. خدا فرموده نترسید ما به شما خواهیم داد. بنابراین نمیشه از این نتیجه گرفت که المسجد الحرام مقصود حرمه. نخه، ولو اینا اجازه داشتن بیان توی حرم، وقتی بهشون میگفتن آقا شما نمیتونید بیاید داخل مسجد الحرام و کعبه رو زیارت کنید، اصلا دیگه اونجا پیداشون نمیشد. گفتن ما بیایم اینجا توی این منطقه بد آب و هوا واسه چی؟ چهار تا مثلا مشتری عربه اینجا رو میخوایم چیکار؟ میریم جای دیگه. کالامون از اینجا میبریم جای دیگه. کالا رو میبردن جای دیگه. بنابراین این استدلال صاحب جواهر رضوان الله علیه به نظر من قابل قبول نیست. اینم که حالا سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام، خب ببینید این داستان اسراء که حالا پیغمبر از مسجد الحرام رفتن به مسجد در واقع به بیت المقدس و بعد از اونجا رفتن به آسمان، این داستان خب درست خونه امهانی مثلا حالا روایت البته خونه امهانی بود، اما شما میدونید منطقه‌ای که در اون منطقه مردم زندگی میکردن در مسجد به اصطلاح مکه، ببینید اینا یک تعدادی دوربر مکعبه زندگی میکردن، بعد این مکه اگر مشرف شده باشید دیدید دیگه مکه کوه زیاد داره و مثلا الان هم که هنوز مکه اینقدر مثلا الان پیش رفته و امکانات مثلا هست، باز این مناطق از همدیگه به خاطر کوه‌ها جدا شده. تو این دره‌ها حالا اون زمان یه تعداد کمی این ور اون ور زندگی میکنن، ولی تمرکز دوره مسجد الحرام بوده. مسجد النبی هم همینطور، حالا مدینه که یک منطقه مسطح و خوش آب و هواس نسبت به مکه، شما میدونید که این مسجد النبی فعلی اون حصاری که داره، یه حصاری داره مسجد النبی، نرده داره در واقع که شامل یک فضای حیات و خود مسجد، اون نرده یه شکل خیلی غیر عادی داره دیگه، شما اگه نقشه‌شو دیده باشید شکل منتظمی نداره، یه مستطیلی مثلا یا مربعی نیست، یه چیز پیچ در پیچیه. علت این که این نرده رو اینجوری پیچ در پیچ کشیدن اونا این نبوده که نمیتونستن زمینای بغلیشو بگیرند و نرده رو صاف کنند و اینا، این که نبوده مشکلشون، علتش اینه اون منطقه منطقه مدینه النبیه، کل مدینه پیغمبر اصلش اینقدر بوده، کل مدینه پیغمبر شهر همین بوده، همین که تو حصار الان مسجد النبی قرار میگیره کل این بوده که ظاهرا حدود 2 کیلومتر مربعه اگر اشتباه نکنم، این کل مدینه النبیه. البته قبائل در بعضی مناطق دیگر مدینه زندگی میکردن، ولی مرکزیت مدینه اونجا بوده. حالا این نکته رو میخوام عرض کنم که اگه خدا میخواد آدرس بده که پیغمبر از کجا بود مبدا حرکتش، خدا نمیگه از بیت امهانی، بله نمیگه مثلا از بیت امهان، اون منطقه رو بهش میگن منطقه مسجد الحرام، چون اینا همه دوربر مسجد الحرام بودن. ولی این که بگیم مقصود از مسجد الحرام در قرآن همه جا به معنای حرمه، چون اینجا تو این آیه خدا فرمود از مسجد الحرام پیغمبر ما انتقال دادیم به بیت المقدس، پس مقصودش از مسجد الحرام بیرون مسجد الحرام بود، پس مقصودش مثلا حرم باشه، این شاهد وجود نداره به نظر من. این یه تعبیر خیلی عادیه که اون منطقه رو بهش میگفتن منطقه مسجد الحرام، و خدا هم که فرموده مسجد الحرام واقعا مقصدش مسجد الحرام بوده، ولی نه به این معنا که از داخل مسجد الحرام ضرورتاً پیغمبر این آغاز کرده سیرشو، که حالا بگیم روایت که میگه از بیت امهانی نفیش میکنه. البته حالا بعضی ها نپذیرفتن این بحث، روایتش هم بمانه، ولی به فرض که ما بپذیریم که روایت درسته، مثلا این دلیل نمیشه که کلمه مسجد الحرام در قرآن به معنای حرم به کار رفته. خوب دقت کنید، صاحب جواهر داره این ادعا رو میکنه، میگه آقا اصلا تو قرآن که میگه مسجد الحرام مقصود ازش حرمه، اینجا اینجوریه، پس اونجا هم که فرمود فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا یعنی حرم. این استدلال به نظر من اشتباهه، اینجوری نمیشه استدلال کرد. مسجد الحرام مسجد الحرامه، مقصود از مسجد الحرام حرم نیست، مگر اینکه ما قرینه داشته باشیم بگیم مقصود منطقه مسجد الحرام بوده. فرض کنید توی این داستان اسراء پیغمبر از بیرون مسجد الحرام مبدا حرکتش بوده و ما قرینه‌ای بر این مطلب داشته باشیم. مناسبت
مسجد الاقصا میشه این از مسجد الحرام به مسجد
خواسته مبدا منتهاش بگه مسجده؟ نه خب اون بالاخره اگر عرفاً به اون منطقه منطقه مسجد الحرام نمی گفتن، مثلا فرض کن پیغمبر از یک جایی بیرون مکه مثلا بود از اونجا میرفت، معنا نداشت که خدا بگه مسجد الحرام، این که معلومه. این بالاخره از نظر واقعیت هم پیغمبر تو منطقه مسجد الحرام یا داخل مسجد الحرام بوده مبدأ حرکتش. نکته ای که هست اینه، من میخوام بگم کلمه المسجد الحرام به معنای الحرم نیست آقا. که شما بگی فلا یقربوا المسجد الحرام یعنی فلا یقربوا الحرم، اون نیست. بله یک ارتکاز متشرعی فراتر از شیعه، یک تسالم متشرعی وجود داره که کفار حق ورود به حرم ندارن، اون هست، ولی این ادله دلیل نیست. بله اینا مؤیداته، ممکنه منشأش همین ادله بوده و اونها توی اون فضا از این ادله میفهمیدن، ولی ما از این ادله نمیتونیم چنین چیزی رو ثابت کنیم. یعنی روایت ضعیفه، آیه دلالت نداره بر منع ورود در حرم. بله ولی ما چنین ارتکازی رو داریم، این یه مسئله. بنابراین ما هم توی این مسئله با امام موافق میشیم در مسئله نهم که بله اینها حق ندارن وارد منطقه حرم بشن. یک مطلب دیگه، مطلبی است که در مسئله 11 گفته شده، من اینم اشاره کنم که روایاتی است اهل سنت نقل کردن و این روایاتی که اهل سنت هم نقل کردن اکثرا در مصادر درجه 2-3 اهل سنته، یعنی توی اون مصادر اصلی اولیشون که مهمترین مصدرشون میدونید صحیح بخاریه، بعدش صحیح مسلمه، بعد سایر صحاحه، این در اونها نیست. ولی روایاتی رو نقل کردن که اکثرش توی صحاح نیست که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اون لحظات آخر عمرشون یا روزهای آخر عمرشون یا آخرین وصیتشون، حالا تعابیر مختلف، چند چیز رو وصیت کردن. یکیش این که مشرکین رو از جزیره العرب اخراج کنید، عبارت اینه اخرجوا المشرکین من جزیره العرب، که حضرت فرمود از جزیره العرب اینا رو اخراج کنید. البته فرمود و عجیزو الوفت به نحو ما کنتو اجیزهم، یعنی اجازه بدید گروه ها بیان، اونایی که برای ملاقات می آمدن نمایندگانشون، همون شکلی که من اجازه می دادم. پیغمبر هم چیزی فرمود، بعد داره تعبیر که سکت علی سالس او قاله انسیتهو، یا گفتش یادم رفته. حالا ظاهرا مقصود راویه که ابن عباس همچین تعبیری گفته یادم رفت مثلا. و همین تعبیر باز در از پیغمبر نقل شده، هم عرض کردم توی این مصادر سنن بیهقیه که اینها جز مصادر شبیه سنن بیهقی در فرهنگ سنی، یه چیزی مثلا شبیه بهار الانوار ما میمونه، مثلا جز کتب اصلی و اولیشون نیست، که در اونجا دارد که پیغمبر فرمود لأخرجن الیهود و النصارا من جزیره العرب، من یهود و نصارا را از جزیره العرب خارج میکنم. یا لا یجتمع ذمیان فی جزیره العرب، دو تا ذمی در جزیره العرب نباید جمع بشه. خب این تعابیر که در این روایات وارد شده بعضیش تصریح داره اخرجو المشرکین من جزیره العرب، مشرکین رو از جزیره العرب خارج کنید، یا حضرت فرمود که من این کار رو میکنم که یهود و نصارا رو از جزیره العرب خارج میکنم. ولی همطور که عرض کردم این روایت سند معتبری نداره، یعنی حتی توی مصادر خودشون هم به عنوان یک روایت معتبر مطرح نیست. نکته ای که در این بحث وجود داره که خیلی بالاخره این نکته به خصوص در این مسئله باید توجه بشه، این است که شاید این بحث اصلا حکم شرعی نباشه، این یک امر ولایی بوده شاید پیغمبر که فرمودن اخرجوا المشرکین من جزیره العرب، به عنوان امر ولایی فرمودن مصلحت الان اینه که مشرکین تو جزیره العرب نباشن. یا من خودم یهود و نصارا را از جزیره العرب خارج میکنم، یعنی شرایط الان یه طوری است که یهود و نصارا تو جزیره العرب نباشن. اما این که مثلا این بگیم یک حکم کلی الهی رو بیان میکنه که اصلا ورود یعنی بقای یهود و نصارا در جزیره العرب جایز نیست، چون حالا فقها استفاده کردن گفتن استیطان اینها، این که اینها اینجا رو وطن بگیرن ممنوعه، این واقعا از این روایات نمیشه فهمید. اولا سندن ضعیفه، ثانیا دلالتا احتمال داره یک حکم ولایی باشه. بله فهمیده اخراج کنید، ولی شاید این یک حکم ولایی باشه. البته یک نکته ای رو در احکام ولایی پیغمبر باید توجه کنیم و معصومین علیه السلام، و اون نکته اینه که اگر یک حکم ولایی کرد پیغمبر یا معصوم، این حکم ولایی نافذه تا زمانی که معصوم دیگری اون حکم ولایی رو نقض کنه. مثلا ما در مورد خمس اخباری داریم به نام اخبار تحلیل. مفاد اخبار تحلیل اینه که خمس بر شیعه ما حلاله، یعنی لازم نیست شماها خمس بدید. ما میگیم اون روایات روایات ولاییه، این حکم ولاییه، یعنی در یه شرایطی معصومین دیدن شیعه اگر ملزم باشن به اینکه خمس بخوان بدن با مشکل مواجه میشن، برای اینکه شیعه با این مشکل مواجه نشه گفتن اب نداره شما نمیخواد خمس بدید. ولی وقتی میرسیم به ائمه متأخر مثل امام رضا علیه السلام، میبینیم امام رضا تأکید میکنه که آقا خمس حق ماست و حق ما رو به ما برسونید. خب اونجا ما نمیگیم این روایت با روایاتی که میگه خمس حلاله تعارض داره، تعارض نداره. بعضی گفتن البته مثل آی خویی اینا رو همه رو حکم کلی الهی گرفتن، بعد گفتن اینا با هم تعارض داره، رفتن دنبال حل تعارض. ولی مشهور فقها تو این مسئله تحلیل خمس نظرشون اینه، میگن اون روایات تحلیل خمس حکم ولاییه و این حکم ولایی توسط ائمه متأخر نقض شده. ائمه متأخر فرمودن نخیر آقا، شما باید خمستون رو بیارید به ما بدید. دوباره شرایط یه طوری شده که دیگه دادن خمس برای شیعه مشکلی ایجاد نمی‌کرد. خب اون در اون بحث این مطلب توضیح داده میشه که وقتی یک معصومی اعمال ولایت میکنه، اون ولایتش نافذه تا زمانی که توسط معصوم دیگری نقض بشه، یا توسط یک ولایت دیگری که اون ولایت شرعاً نافذ باشه، یعنی ولایت فقیه در دوران غیبت. یعنی اگر یک حکمی معصوم کرد این حکم نافذه، ولی ولی فقیه به عنوان حاکمی که شرع او رو قرار داده میتونه اون حکمو نقض بکنه، یه حکم دیگری جایگزین کنه. بنابراین حتی اگر ما این روایات رو بپذیریم، سندش رو معتبر بدانیم، اون چی که از این روایات به دست میاد اینه که پیغمبر اعمال ولایت کرده، ظاهر بیش از این نیست که به حال به عنوانی نفرموده این حکم الهیه که مشرکین تو این منطقه نباشن، فرموده اینا رو از منطقه بیرون کنیم، اعمال ولایت کرده، نفرموده که لا یجوز و شرعا عند الله اینا اینجا باشن، اخراجشون کنیم، شرایط اقتضا میکنه اینا رو اخراج کنیم. نه نه فهم نمی کنه. ببینید اصلا خود این الی یوم القیامه نیست، این اعمال ولایت معصوم تا زمانی نافذه که توسط معصوم دیگری نقض نشده، این به عنوان ناظر به شرایط هستن، اعمال ولایت شرایطه. حضرت میگه من در این شرایط مصلحت میبینم، چون اعمال ولایت تابع مصلحت، شرایط مصلحت میبینم که مثلا کفار رو از جزیره العرب اخراج کنم. اگر این توسط معصوم دیگری نقض نشود، یعنی همچنان این مصلحت هست و این حکم هم هست، اگر رسید به فقیه، باز فقیه دید مصلحت هست حکم میمونه، اگر دید نخیر این مصلحت نیست و نخیر آقا اب نداره بیان من مثلا توی جزیره العرب اینا اقامت کنن، اونجا بشینن، استیطان کنن، اونجا رو به عنوان وطن خودشون انتخاب بکنن. این تابع مصالحه، یعنی خودش فی حد نفسه مثل چیز نیست، مثل احکام شرعی الهی نیست. حالا تو مباحث فقهی متعارف من دارم میگم، این اصلا مربوط بحث اختصاصی من نیست، این یک بحث عمومیه که اعمال ولایت ولو از ناحیه معصوم تابع مصلحته. اگر اون مصالح باقی مونده باشه توسط معصوم دیگری نقض نشده باشه باقیه، یا توسط ولی فقیه، هیچ فرقی هم نمی کنه از این جهت. چون ببینید در حوزه ولایت تشریعی اختیارات ولی فقیه با اختیارات معصوم یکسانه، ولو اینکه فقیه معصوم نیست، ولو اینکه فقیه علم الهی مثل ائمه نداره، ولی از نظر اختیارات ولایی مثل معصوم میمونه. وقت من گذشته، من الان جلسه ای هست خدمت حضرت آیت الله صافی، سخنگوشم من هستم، الان هم همین مقدارم دیر شده، میخواستم نتیجه گیری کنم که نشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.